با خانم نوازنین و مشاور محترمتون آقای قوامی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم خانم ایزانلو، از خانم خدمت شما که الان شما میخواید کسب و کار رو را بندازین یا اینکه کسب و کار رو دارید؟
من خودم حقیقتش حوزه بیشتر عروسک های نمدی فعال هستم.
خب
مثلا آویز های نمدی، عروسک های نمدی، ولی در کنار چالا مثلا بیشتر کار بدلیجات هم انجام میدم، ساخت دستبند، گوشواره، مثلا گل سرای بچگانه، ست مادر و دختر، از این کارم انجام میدم، ولی بیشتر فعالیتم تو عروسک های نمدی هست.
خب مدرک تحصیلیتون چیه؟
من لیسانس تاریخ هستم.
بجنور ساکن هست دیگه؟
بله خود بجنور هستم.
خب به غیر از حالا این کاری که دارید انجام میدید، فکر میکنید توانمندی ها، مهارت ها و تجربه های دیگه هم دارید؟
خب من در حوزه خیاطی هم میگم کلن به کارهای هنری علاقه خاصی دارم، مثلا سرویس های آشپزخونه اتاوال چند موردش رو بوده فروختم، بعد دیگه کلن سرویس آشپزخونه، بعد سرویس جهیزیه عروس رو تختی، در این حوزه هم فعالیت میکنم.
خب آقای دکتر قوام، ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت خانم ایزانلو عزیز، ممنون از اینکه برنامه رو دنبال میکنید. خانم ایزانلو، الان من متوجه نشدم شما در مورد کسب و کار فعلیتون الان سوال دارید یا یک ایده جدید رو میخوای بررسی بکنیم؟
خب نگاه کنید، من الان یه صفحه تازه تو اینستاگرام باز کردم مخصوص عروسک‌های نمدی.
بله.
ولی خب مشکلی که دارم مثلا بازدید کننده های من فعلا چون حالا تازه کارم هستن زیاد نیستن، حالا یک ترسم از اینه که سرم زیاد بازدید نکردن، میخواستم ببینم واقعا چه ترفندی رو من باید پیش بگیرم که بازدیدم زیاد بشه.
خب الان مشکل همینه؟
بیشتر بله بسته همون بازدید کننده ها و اینکه من میگم بیشتر چون کارهای هنری انجام میدم مثلا از میساخه به میساخه هم زیاد میپرم، همجوری که صحبت ها هم گفتن یک بار حالا سرویس آشپزخونه، یک بار عروسک های نمدی، میخواستم ببینم شما راه حلتون چیه که مثلا واقعا توی یک حوزه متمرکز بشم دیگه شاخه های دیگه نرم.
خب اول جواب سوال آخرتون رو میدم، بله حتما تمرکز بکنید، اینکه شما انرژیتون رو پخش میکنید، مطمئنن دقتتون و توانایی خودتون رو انگار دارید تقسیم میکنید و اگه بخواید برای یک کاری 10 ساعت وقت بذارید نتیجه بگیرید، به ازاش مجبورید مثلا 3 ساعت زمان بذارید. خب این به شما آسیب میزنه، ممکنه در ظاهر به چشم شما نیاد اما آسیب سنگین میزنه. میخوام مثال بزنم، اگه دقت کرده باشید بعضی از مثلا اغذیه فروشی ها مثلا توی کباب معروف هستن، بعضی توی آش معروفن، بعضی توی ساندویچ خاص معروفن. خب این به خاطر تمرکزشونه. وقتی شما توی حوزه تمرکز پیدا میکنید، خب مطمئنن توانایی های ویژه تو اون حوزه پیدا میکنید، با تمام چم و خمش، با تمام ریز و اون نکات و فوت کوزگریش آشنا میشید و وقتی مشتری به سمت شما میاد میبینه خب خانم ایزانلو تو حوزه مثلا عروسک های نمدی تبحر ویژه داره که رقباش ندارن، اینجوری راحتتر به شما اعتماد میکنه و چون تمرکز کردید ذهن کاملا درگیر این موضوع هست و کمک میکنه به شما خلاقیت های خاصی رو توی تولید عروسکاتون به کار ببرید که اگه این تمرکز رو نداشته باشه مطمئنن به اون حالت نمیرسید. این جواب سوال آخرتون. در مورد بحث صفحه اینستاگرام که فرمودید، صفحه مجازیتون که فرمودید، الان شما دنبال این هستید که صفحتون دیده بشه یا مشتری براتون بیاد؟
خب من میگم تعداد فالوورام اونقدر که نیست که مثلا بخواد بازدیدی کسی داشته باشه، ولی خب در حدی که بالاخره نظر بدن، کامنت بذارن، در این مثلا واقعا راضیم، حتی اگه خریدی هم نکنن فقط نظراتتون میخوام ببینم چی هست.
خب این بزرگترین اشتباه شماست. شما الان فرض کنید که 5 میلیون فالوور دارید، از بین این فالوورها یه نصف مشتری هم گیرتون نمیاد، به چه دردتون میخوره؟
نه خب بحث مشترک درسته، ولی خب نظراتتون هم مهمه دیگه، مثلا من تو کارهای بعدی مثلا چه تغییراتی ایجاد کنم که مشتری سری دوم از من خرید داشته باشه، این هم مهمه دیگه.
خب شما به جای که اینجوری خودتون رو انرژیتون رو هدر بدید، قالب سفارشی سازی عروسک رو پیش بگیرید. وقتی اینقدر نظر مشتری برای شما مهمه که حتما توی کارتون پیاده بکنید، برید به سمت شخصی سازی کردن عروسک. مثلا عروسکی که مشتری با توجه به خصوصیات مد نظر خودش سفارش میده، چه از نظر رنگ بندی، چه از نظر طرح ظاهر عروسک و بخش موارد دیگه‌ای که داخل خود عروسک استفاده میشه و خودتون استادش هستین، خب اون رو مد نظر قرار بدید، به جای اینکه مثلا 5000 نفر 10000 نفر بیان تو پیج شما، بیان تو صفحه مجازی شما، فقط نظر بدن بگن به به چه چه آفرین، چقدر قشنگه، چقدر زشته، حالا هر نظری که میخوان بدن، اینا دردی از شما به عنوان یک صاحب کسب و کار دوا نمیکنه. شما باید دنبال مشتری باشید. شما وقتی یه نفر از بین، فرض کنیم کلن 100 نفر دنبال کننده داره صفحه اجتماعی شما، تو این 100 نفر 10 نفر با علاقه دارن صفحه شما رو دنبال میکنن، وقتی نظر میدن نظری هست که یک مشتری داره به شما میده، نه اینکه مثلا من بیام داخل صفحه شما نظر بدم که آره خیلی قشنگه ولی حاضر نباشم به خاطر محصول شما دست به جیب بشم. این دردی از شما که دوام نمیکنه، هیچ شما رو هم منحرف میکنه. شما سلیقه مشتری هدف رو میخواید، نه سلیقه آدمای عادی که اونجا دارن رد میشن، دارن صفحه شما رو میبینن، یه کامنتی میذارن، نمیدونم یه پیام میدن برای شما، نمیدونم لایک میکنن، ذخیره میکنن، شیر میکنن. اینا آنچنان دردی از شما دوام نمیکنه، چون کسب و کار هستید. اگه دارید فعالیت تبلیغاتی میکنین، این بحث جداست. اگه نه، میخوای از این صفحه اجتماعی که راه انداختی داری براش وقت میذاری، انرژی میذاری، میخوای پول در بیاری، اونم به خاطر محصولاتی که داری تولید میکنی، شما باید بری به سمت گرفتن نظر مشتری هدف. مشتری هدف شما کیان؟ اینا رو اول باید مشخص بکنی. عروسک‌ها رو کی از شما بیشتر میخرن؟ دقت کردین تا الان؟
تا الان که به دور و بریان خیلی فروختم، بیشتر برای بچه‌ها میخوام، بیشتر مادرها میخوان، یعنی خواهم.
خب مادرای چه رنج سنی خرید از شما انجام میدن؟ چه محدوده سنی؟
رنج سنی تقریبا بخوام بگم 25 تا تقریبا 35 ساله.
خب این خانم‌ها رو کجاها میشه پیدا کرد؟
این خانم‌ها رو بیشتر والا دیگه خانوما بیشتر تو باشگاه ها، نمیدونم آرایشگاه ها اینجور
دو
هستن.
چه صفحات اجتماعی دنبال میکنن این خانوما؟
من احتمالاً صنایع دستی و
احتمالاً دستی. یا مطمئنن؟
نه مطمئنن.
خب صنایع دستی دنبال میکنن؟ یعنی تو سایت، توی صفحات اجتماعی آرایشی نمیرن، توی صفحات اجتماعی ورزشی خانوما نمیرن؟
کانال هایی که بیشتر معروف بچه ها هستم فکر میکنم این کانال رو باید باشن.
نکن فکر میکنم جواب نیست. شما میخوای کسب و کار را بندازی، نباید فکر کنی، باید مطمئن باشی. وقتی میخوای مشتری هدف رو برش محصول ارائه بکنی، باید بری مشتری رو بشناسی. مثلا از بین خانم های فامیل که بهشون عروسک‌ها رو فروختی، اطلاعاتشون رو ثبت کن. مثلا دختر خاله هم بهش یه عروسک فروختم، مدرک تحصیلیش اینه، سنش دقیقا اینه، نمیدونم وضعیت شغلیش اینه، سطح درآمد همسرش اینه و الی آخر، سن بچهش این، سن جنسیتش اینه. این اطلاعات رو باید ثبت بکنی برای خودت. شروع کن به ثبت کردن. هر چند تا مشتری که تا الان داشتی، هر چی که به ذهن شما میرسه شروع کن ثبت کردن. از این به بعدم هر مشتری که میاد، شما اطلاعاتشو دقیق ثبت کن. اگه دارن تماس میگیرن، از کجا دارن تماس میگیرن، اگه نمیدونم جوان هستن، شغلشون چیه، دانشجو هستن یا شاغل هستن، سطح درآمدیشون چطوریه، آیا از قشر متوسط به بالا هستن یا قشر متوسط به پایین. اطلاعات اینجوری که باعث میشه شما اون فرد رو بشناسی. مثلا اگه شما میخوای با یه نفر دوست بشی، چه اطلاعاتی ازش میگیری؟ خونش کجاست؟ سنش کجاست؟ چه چیزی دوست داره؟ به چه چیزایی حساسیت داره؟ از چه چیزایی بدش میاد؟ اینا رو میری بررسی میکنی. درسته خانم ایزانلو؟
بله بله درسته.
خب مشتری هم همینه. شما قبل از اینکه جنس بهش بفروشی، باید بهت اعتماد بکنه، باید باهاش دوست بشی. برای دوست شدن شما همون کاری رو باید در قبال مشتریت انجام بدی که در قبال یک دوست اطرافه، در قبال خواهر، دختر عمو، دختر خاله داری انجام میدی. تا زمانی که مشتری رو نشناسی، ندونی چه چیزی دوست داره، از چه چیزی بدش میاد، به چه چیزایی گرایش داره، از نظر سیاسی، از نظر ورزشی، از نظر حتی آرایشی، لباس و و چیزای دیگه، شما نمیتونی جذبش بکنی. پس چه توی فضای مجازی، چه توی فضای سنتی، شما اول باید مشتری هدفتو دقیق بشناسی. خب توی فضای مجازی خانم‌های تو رنج سنی 20 تا 40 سال کجاها میچرخن؟ توی صفحات اجتماعی مربوط به لباس میچرخن، مانتو، نمیدونم لباسای خونه، تو سایت های، تو صفحات اجتماعی آرایشی میچرخن دیگه، توی صفحات جواهرات ممکنه بچرخن، توی صفحات ورزشی ممکنه بچرخن. شما همجنسشون هستی دیگه، پس باید راحت اینا رو تشخیص بدی.
بله.
درسته؟
پس بله درسته.
اینها رو که تشخیص دادی، شما باید بری کجا؟ تبلیغتو انجام بدی، کجا باید بهشون بگی که آقا بیا، خانم بیا، پیج منو ببین، جایی که هستن. وقتی توی صفحه اجتماعی پیدا کردی که مشتری هدفت اونجا قرار دارن، میتونی بری زیر پستای اون صفحه اجتماعی چیکار کنی؟ نظر بدی. قرار نیست نظر تخصصی بدی، مثل یه کاربر نظر بده، توضیح بده، اگه خوشت اومد خیلی صادقانه بگو، اگه بدت اومد اعلام کن، بدون توهین، بدون اینکه بخواد طرف مقابل رو ناراحت کنی، انگار که به دوستمون داریم نظر میدیم. وقتی کامنت میذاری دو تا اتفاق میفته. یک، صاحب اون صفحه اجتماعی کنجکاو میشه که این کسی که برای من نظر داده کیه، میاد صفحتو میبینه، این یک. و در معمولا خودشو بدهکار میدونه، پس میاد زیر پستای شما هم نظر میده، اون علاقه که شما به کامنت داری حل میشه تا حدی. دوم، مراجعین به اون صفحه اجتماعی که مشتری هدف شما هستن، میان میبینن که یه نفر اومده یه نظر داده زیر یکی از پستها، میان اونا بررسی میکنن، میان ببینن کیه و به شما میرسن، دوباره میان صفحه اجتماعی شما رو میبینن. پس برای اینکه شما اون مشتری هدف رو به سمت صفحه اجتماعی خودت بکشی، باید بری جایی که هستن. اگه خواستی مشتری حضوری رو جذب کنی، باید بری جایی که مشتری حضوری هست، اونجا تبلیغتو بذاری، اونجا خودتو معرفی بکنی، اونجا دعوتشون بکنی که آقا بیا محصول منو ببین، از رنگش خوشت میاد، از طرحش خوشت میاد، قیمتش مناسبه، هر جوری بخوای من برای تغییر وضعیتش میدم، و الی آخر آپشنایی که شما برش در نظر میگیری. این کاریه که چه تو فضای مجازی چه تو حالت سنتی باید انجام بدی.
من فقط یه سوالی داشتم از حضور شما.
بفهمه.
خب بعضی از خودتون میدونین دیگه، بعضی مثلا چیزا هست که نیاز مشتری، مثلا مواد غذایی، حالا لباس، بالاخره اینطور چیزا نیاز مشتری هست، خودش اصلا دنبالش میره.
بله.
ولی این کارهایی که خب من انجام میدم اصلا نیاز مشتری شاید باشه، ولی خب در درجه دوم و سوم اهمیته. حالا من باید چیکار کنم که این نیاز در درجه اول مشتری بخواد قرار بگیره؟
همون که گفتم، مشتری تو بشناس، برای همینه دیگه. وقتی مشتری رو میشناسی، سطح درآمدش رو تشخیص میدی. اگه طرف تو سطح درآمدی متوسط به پایین باشه، خب این اولویت دوم سوم که چی؟ اولویت ممکنه دهم یا صدامش باشه حتی، چون اون اول میخواد مایحتاج اصلی زندگیشو تأمین بکنه با درآمدی که داره. خب پس من نمیتونم به سمتشون برم و احتمال اینکه مشتری من بشن تو این شرایط اقتصادی به شدت پایینه. پس من میرم سراغ کیا؟ سراغ کسایی که متوسط به بالای درآمدی هستن، یعنی اون دغدغه‌های اصلی رو پشت سر گذاشتن، الان میخوان وارد چی بشن؟ وارد اون نیازهای احساسی و اون نیازهای روانی خودشون بشن، مثل همین عروسک و چیزهای دیگه‌ای که میتونه اون احساسات آدم‌ها رو تحریک بکنه یا بتونه کنترل بکنه. خب اینها شما مشتریاتون هستن، پس باید بری به سمت اونا. اونا این دست از افرادی که گفتم، افرادی که متوسط به بالا هستن، اوتوماتیک جزء نیازهای رده‌های اولشون هست. هر چقدر سطح درآمدی بالاتر باشه، هر چقدر اثر که به عنوان اثر هنری شما داری خرج میکنی، تولید میکنی، به عنوان یه اثر هنری سنتی تر باشه، یعنی برگرده به اون عقبه های فرهنگی اون منطقه یا مردم ما، خب مطمئنن با استقبال بیشتری مواجه میشه. اگه شخصی سازیش بکنی، مثلا فرض کنیم یه خانم یه بچه کوچیکی داره در حد 3-4 سال، یه عروسک یه دونه نقاشی میکشه، خب شما فرض کنیم حالا به عنوان یه ایده است، اون نقاشیشو تبدیل میکنی به عروسک، خب اون برای بچه یه خاطره است، برای مادرش یه خاطره است، براش جذابیت داره. شما باید بری سمت نیاز مشتری، نه اینکه مجبورش بکنی یا راهی پیدا کنی نیازش رو جابجا کنی. نیازا رو جابجا نمی‌کنه مشتری. شما باید ببینی که نیازش چی هست، دغدغش چی هست، دنبال چی هست، و بعد بر اساس اون محصول یا کالات رو تولید کنی یا تغییر در طراحیش بدی.
بله درست.
بسیار عالی، خیلی متشکریم خانم ایزانلو. اگر سوال دیگه‌ای ندارید ما با شما خداحافظی بکنیم.
من از آقای قوامی و شما خانم نوازنی کمال تشکر رو دارم.
سلامت باشی.
خط نوازیت هم میگم به آقای قوامی.
خواهش میکنم. انشالله موفق باشی.
موفق باشی. خدا نگهدارتون باشه. خب.
خدا نگهدار.
شما شنونده های عزیز برنامه یه شب آفتابی، یادتون باشه که هر یک شنبه راجع به کوچینگ صحبت میکنیم و این فرصت برای شما فراهمه که به شکل زنده صحبت بکنید با جناب آقای دکتر قوامی، مشاوره بگیرید و بتونید کسب و کار خودتون رو رونق بدید، یا اگر ایده ای دارید برای راه انداختن یک کسب و کار بتونید قبل از راه انداختن اون کسب و کار یک مشاوره عالی دریافت بکنید از جناب دکتر قوامی که خیلی استفاده میکنیم از محضرشون. خیلی متشکریم از شما. 30,36,37 و 22,65,25,25 فقط کافیه که یک کار کوچیک انجام بدید، کلمه مشاوره رو به شماره پیامک 30,36,37 ارسال بفرمایید. خب در زمان پخش برنامه شب آفتابی از ساعت 22 تا 23 فرصت دارید که کلمه مشاوره رو برای ما ارسال بفرمایید اگر که نیاز به مشاوره دارید در کسب و کارتون. به این سوال ها پاسخ بدید دوستان. اگر که علاقمند به کارآفرینی هستید و میخواید کسب و کار را بندازید، خیلی مختصر راجع به خودتون صحبت کنید، سنتون، مدرک تحصیلی، استان محل سکونت، توانمندی ها، مهارت ها، تجربه ها، اینا رو توضیح بدید. بعد اینکه دلیل اینکه قصد دارید کسب و کار مستقلی برای خودتون را بندازید چیه؟ بعد اینکه آیا ایده‌ای برای کارآفرینی دارید؟ دلیل انتخاب این ایده چیه؟ به چه دلیل فکر می‌کنید که مشتریان هدف شما حاضرن بابت این ایده که حالا ممکنه منجر به تولید یک کالا بشه یا یه خدمتی ارائه بده پول پرداخت بکنن؟ این برای کسایی که قراره یک کسب و کار رو راه بندازن. اما اگر که کسب و کاری رو راه انداختین و میخواید توسعهش بدید یا مشکلی براتون ایجاد شده و نیاز به مشاوره دارید، به این سوال ها پاسخ بدید. این که بازم مختصر راجع به خودتون و کسب و کارتون توضیح بدید، نوع فعالیت، سابقه فعالیت، نحوه ارتباط با مشتری یا سبک فروش عرض کنم دیگه، این که مشکلتون رو توضیح بدین و بگین سوال اصلیتون چیه راجع به کسب و کارتون. بعد اینکه به نظر شما دلیل بروز این مشکل چیه؟ به نظر خودتون چه اتفاقی افتاده که مشکل ایجاد شده؟ عوامل داخلی کسب و کارتونه؟ مثلا ممکنه مدیریت شما ضعیف بوده، رضایت شغلی کارکنانتون پایینه اگر که کارکنانی دارید، ضعف در خدمات پشتیبانیه، یا اینکه اصلا عوامل محیطیه مثل سیاست‌های کشور، نوسانات بازار، استراتژی‌های مورد استفاده توسط رقبا، تغییر سلیقه مشتری و خیلی نکات دیگه. و اینکه بفرمایید آیا تاکنون برای رفع این مشکل که حالا خودتون میدونید مشکل چیه اقدامی کردید و نتیجه چی بوده؟ متشکریم که ما رو امین خودتون میدونید و کلمه مشاوره رو در ساعت برنامه شب آفتابی برای ما ارسال میفرمایید، هر شب بین ساعت 22 تا 23 از شنبه تا چهارشنبه. کلمه مشاوره.
مدت زیادی دو سه سالی هست که همیشه پای رادیو اقتصاد نشستم. خیلی هم خوشحالم از دیدار شما، کارهای شما، اصلا برنامه های شما. حالا من خودم چهارم رفیالی زندگی میکنم، یه 3000 نزمی دارم، برنشکاریه. بعد حالا که آب کم شده برنشکاری خیلی برام سخته و نیمی سر و فایده نداره. بخواستم یک کسب کاری توش را بندازم، یا گلخونه یا پرورش نمیدونم دوغ لمور یا اینکه شترمرغ یا چیزی، یه راهنمایی میخواستم.
خیلی متشکرم که تماس گرفتین برادر گرامی. خب آقای دکتر قوامی خیلی کوتاه توضیح دادم، در این حد حالا بتونیم در خدمتشون باشیم.
زنده باشید. فکر کنم دیگه وقت آنچنانی هم نداریم.
بله وقتمون
خب
کم.
به دوست عزیز و بقیه دوستان عرض بکنم، ما وقتی میخوایم یک کسب و کار راه بندازیم، اول بهتره که تو مقیاس خیلی کوچیک اون کسب و کار مد نظر رو تست بزنیم فرض کنید ما میخواییم نمیدونم اصلا بوقلمون پرورش بدیم، خب این پرورش بوقلمون حتما نباید کل سرمایه‌مون رو درگیرش بکنیم، کل فضامون رو درگیرش بکنیم، میلیاردها تومان هزینهش بکنیم تا بخوایم به اون هدف مد نظر برسیم. دوست. اول میگیم یک دو تا رو میگیریم پرورش میدیم ببینیم اصلا میتونیم با یه موجود زنده کنار بیایم، آیا میتونیم پرورشش بدیم با شرایط محیطی ما، آب و هوایی ما و اون امکانات ما سازگاری داره یا نه، و بعد وارد تولید گسترده تر بشیم. یعنی مرحله به مرحله ما از مقیاس خیلی کوچک شروع میکنیم و پله پله اون رو افزایش میدیم تا به یه کسب و کار بزرگ برسه. برای برادر عزیزم باید عرض کنم که خب فضایی که دارید برای گلخونه، خب تا جایی که من خبر دارم منطقه شما منطقه سردسیری هست و از نظر آب و هوایی یه مقدار سخت گلخونه رو مدیریت کردن توی اون زمین. حالا بازم خودتون تو منطقه بهتر اشراف دارید و از عزیزان که متخصص کشاورزی حتما کمک بگیرید تو این حوزه که آیا تو اون آب و هوا با اون شرایط محیطی آیا امکان زدن گلخونه وجود داره یا نه. به نظر من با توجه به منطقه‌ای که شما قرار گرفتید میتونید اگه وارد بحث کشت گلخونه‌ای شدید، البته با اون مقیاس خیلی کمی که من گفتم باید شروع بکنید، میتونید توی تولید گیاهان دارویی ورود بکنید که گیاهان دارویی توی هم کشور داخل کشور ما، هم کشورهای همسایه ما و هم سایر کشورها به شدت مورد استقبال قرار میگیره و بحث پزشکی که در جهان داره حرکت میکنه تا جایی که اطلاعات کم من داره میگه داره به سمت داروهای گیاهی و داروهای غیر شیمیایی سوق پیدا میکنه، به جز موارد خیلی خاصی که از داروهای شیمیایی دارن استفاده میکنن. به خاطر همین گیاهان دارویی با توجه به اقلیمی که ما تو کشورمون داریم به شدت میتونه توی این بازار قدرت نمایی بکنه. خود کشور چین هم گیاهان خیلی خاصی داره تو حوزه دارویی، اونم داره تو عرصه جهانی فعالیت میکنه. کشور ما هم چند سالی هست که هم حمایت‌های ویژه دولتی تو این حوزه داره انجام میشه و هم تا حدی داره استقبال میشه که شما میتونید تو مقیاس خیلی کم، خیلی کم تأکید میکنم تو مقیاس خیلی کم این کار رو انجام بدید به کمک متخصصین کشاورزی با توجه به اقلیم آب و هوای منطقه خودتون و گیاهان سنتی و وحشی که به صورت دارویی داخل منطقه خود شما دارن رشد میکنن. اونها رو بگیرید، سعی بکنید که به صورت کشت گلخانه‌ای، البته تو مقیاس خیلی کم، پرورش بدید و انشالله بعد از اینکه مرحله تست بازار رو انجام دادید، کشت رو خودتون تست کردید، توانایی خودتون رو تست کردید و دیدید که در قبال تولیدتون مشتری وجود داره تو منطقه خودتون و تونستین محصولتون رو به فروش برسونید، اون زمان وارد گسترده کردن حجم تولید خودتون و انشالله وارد بحث صادرات و فروش جهانی بشید.
بسیار عالی. آقای دکتر قوامی، تلفن اولی که داشتیم شما لطف کردیم بهشون مشاوره دادین. دو سوال پرسیدین، گفتین اگر که بتونن دوباره تماس بگیرن. ایشون دوباره تماس گرفتن، پاسخ دادن به سوالای شما. بشنویم تلفنشون.
سوالی که فرمودن در پاسخ به سوال قبلی من، فرمودن که چه اقداماتی کردیم. اقداماتی که ما کردیم در حقیقت بیشتر بحث سئو بود، بحث شبکه های اجتماعی فعالیت رو شروع کردیم، اما متاسفانه حیطه کاری ما چون به تخصصیه خیلی تو حوزه شبکه اجتماعی نتونستیم جواب بگیریم. سوال دیگه که کارشناس برنامه فرمودن که جوابشو بدم این بوده که چه دلیلی هستش که الان مشتری قبلی ما داره ما کار میکنن. در حقیقت جوابش اینه که ما همه مشتریایی که دارن با ما الان کار میکنن و از قدیم باهاشون کار کردیم، همونایی هستن که ما از خدمات ما راضی هستن، از پشتیبانی ما راضی هستن. مشکل اصلی ما اینه که در حقیقت رقابت خیلی زیاده، قیمت هیچ نهاد نظارتی وجود نداره. مثلا نظام صنفی رایانه هیچ وقت نمیاد مثلا بررسی کنه ببینه چه شرکت ها چرا دارن قیمت های متفاوتی میدن. بعد ماهایی که شرکت هستیم اجاره میدیم، کار میخوایم بگیریم، هزینه های تولیدمون بالاست، مشتری با ما کار نمیکنه واقعیتش با اون قیمتا. و در حقیقت ما دنبال یه راهکاری هستیم که طیف خاصی رو پیدا بکنیم که بتونیم محصول و خدماتمون رو دوباره بهشون ارائه بدیم. بعد یه موردی که وجود داره، ما بیشتر در زمینه تجارت الکترونیک کار میکنیم و حالا در زمینه خود اپلیکیشن خیلی مشکل نداریم، چون کارشناس فرمان فرمودن که یه سری اپلیکیشن های PWS درست کنیم. این اپلیکیشن ها رو در صورتی که ما سفارش بگیریم، ما الان در مرحله سفارش گیری مشکل داریم. در مورد رقبا هم من تحقیقات کردم، در حقیقت خدماتی که ما میدیم رو دارن میدن، قیمتمون هم که حتی قیمتشون بعدا از اون بالاتره. واقعتش میخوام یه حالا بحث کوچیک انجام بشه در مورد کسب و کار ما. خیلی ممنونم از کارشناس برنامه.
سلام مجدد خدمت برادر عزیز. بحث سئویی که فهم بودید که کار بسیار خیلی خوب، بسیار خوبی دارید انجام میدید که شما رو توی صفحات جستجوی موتورهای جستجو بالا میاره و کمک میکنه که بهتر دیده شدن شما. در مورد اون بحث PWA که خدمت شما عرض کردم، نگفتم که شما اپلیکیشن تولید بکنید، گفتم اگه دارید سایت تولید میکنید، اگه دارید نرم افزاری تولید میکنید، معمولا با زبانهای برنامه‌نویسی .NET جدیداً داره نوشته میشه، از قابلیت‌های جدیدی استفاده بکنید که اون مشتری رو از طراحی اپلیکیشن اگه مورد نیازش هست آزاد بکنید، یعنی هزینه هاشو کم بکنید. قیمت بالاتری که رقبا دارن در نظر میگیرن بستگی داره که چطور تونسته باشن اعتماد مشتری رو جذب بکنن. خب اینکه نظام صنفی بخواد دخالت مستقیم بکنه توی قیمت گذاری، این بزرگترین اشتباهیه که میشه توی بازار به وجود آورد. دقت هم کردید که هر جا دولت یا یک نهادی اومده به صورت دستوری قیمت رو بالا برده، پایین آورده یا نگه داشته توی مرزی، اون بازار رو با اختلال شدید مواجه کرده. بازار وقتی داره کار میکنه، وقتی رقیب وجود داره، شما باید بیاید نقاط ضعف رقباتون رو شناسایی بکنید، رقباتون رو تحلیل کردین. در حد این دو سه دقیقه‌ای که من دارم ازتون اطلاعات میگیرم نمیتونم ببینم دقیقاً رقباتون تو چه وضعیتی قرار دارن، چه کار کردن و شما چه کارهایی رو انجام ندید، یا ممکنه این وسط نکته‌ای از چشم شما دور افتاده باشه که باید بریز بررسی بشه. همونطور که فرمودید خودتون، نیاز به بررسی دقیق تر داریم، یا در قالب کوچینگ یا در قالب منتورینگ، که این انشالله باید، حالا اگه من تو صفحات اجتماعی دنبال بکنید، باید زمانی رو تنظیم بکنیم که با همدیگه بتونیم راحت بدون دغدغه ساعت‌ها صحبت بکنیم تا بتونیم به راه حل جامع برای شما برسیم. ولی کلیتی که میتونم خدمت شما عرض کنم این هست که شما وقتی رقیب زیاد دارید باید خودتون رو به یه نحوی متمایز بکنید، یعنی باید برید گوشه ای از بازار که از چشم رقبا خارج بوده، اصطلاحا میگن نیچ مارکتینگ، یعنی یه گوشه ای از بازاری که تقریبا بکر هست، از چشم رقبا خارج هست، اونو پیدا بکنید، شناسایی بکنید و سعی کنید تو اون بازار نفوذ کنید، قدرت خودتون رو افزایش بدید و بعد بر اساس اون قدرتی که تو اون حوزه به دست میارید کم کم بازار خودتون رو توسعه بدید. با توجه به تایم محدودی که داریم فکر نمی‌کنم بیشتر از این بتونم در خدمت شما باشم. انشالله برای جلسات بعد یا ارتباط مستقیم اگه تونستیم با هم برقرار بکنیم در خدمت شما هستم.
خیلی تشکر می‌کنیم از شما جناب دکتر علی قوامی، استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار. خیلی استفاده کردیم از مشاوره‌های شما. دوستان دیگه که نظر دادن، خیلی متاسفم که فرصت نیست پیام‌های شما رو بخونیم، اما اگر نیاز به مشاوره دارید در امر راه انداختن یک کسب و کار یا در کسب و کارتون مشکلی برخوردین و میخواید توسعه بدید، حتما کلمه مشاوره رو حالا شب‌های آتی دیگه الان که میخواییم با تون خداحافظی بکنیم از ساعت 22 تا 23 زمان برنامه شب آفتابی، به این جهت عرض میکنم که ما بتونیم رصد کنیم، شما رو پیدا بکنیم، کلمه مشاوره ارسال بفرمایید که دوستانم با شما تماس بگیرن، تا اینکه هفته آینده یک شنبه شب که باز هم راجع به کوچینگ صحبت میکنیم صدای شما پخش بشه و بتونیم از مشاوره جناب آقای دکتر قوامی استفاده کنیم و بهره لازم رو ببریم. خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتن و تشکر میکنم از شما که تا این لحظه با ما ماندید. کسب و کارتون پر رونق و خدایا رو نگهدارتون باشه.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.